بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین اللعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم ارحمنا برحمتک یا ارحم. عرض شد راجع به این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، عرض کردیم تا اونجایی که الان شواهد در دست ما موجوده این متن فقط یک جا آمده، در یک روایت آمده که در کافی و در کتاب تهذیب وارد شده. انما یحرم الکلام تنها هم در سه تا متن آمده که دو تاش هم صحیح از کتب مشهورم هست. انصافش مجموع شواهد، البته عادتاً باید شواهد اگه می‌خواست یکی از کبریات کلی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین باشه، عادتاً باید بیش از این باشه و بیش از این ذکر شده باشه و بیش از این هم تطبیق شده باشه. چون ما همیشه عرض کردیم اون کبریات کلیه یکی از نکات مهم در اونها، یعنی یکی نه همه نکات، سه تا نکته در اون کبریات کلیه مطرحه، همیشه مطرحه: یک، ثبوتش، دو، معناش، سه، حدودش. اصلا در تاریخ فقه اسلامی اگر شما نگاه کنید فقه یه مقدار زیادش بر مدار همین مطلبه. مثلا لا ضرر ولا ضرار، یک، آیا چه مطلبی رو پیغمبر فرمود یا نه، که عرض کردیم بخاری و مسلم و اینا نقل نکردن. لا ضرر ولا ضرار موطع مالک داره اما بخاری اینا نقل نکرد و حدیث و مشکل ضعیف میدونه. دو، معنای لا ضرر ولا ضرار چیه؟ که عرض کردیم فقهای اهل سنت در قرن دوم چون نه روایت کم داشتن، برای عده زیادی از فروعی که باش مبتلا می شدن به همین لا ضرر تمسک. ما اصولا توضیح دادیم یکی از نکات مهمی که در فقه پیش آمد این بود، توسعه فروع بود و این فروع شاید مثلا با اون ترتیبی که اونا دارن بعضی از فرونا که 100% اصلا کلن در روایات نمیده، مخصوصا روایات اونا، فروعی که اونا مطرح کرد. لذا برای این که در این فروع بتونن جواب بدن خیلی مجبور شدن به کلیات برگردن، کبریات. این کبریاتی که در اون زمان بود مثلا رفع عن امتی الاکراه و النسیان و الخطأ، مثلا از اونها مثلا مسئله همین لا ضرر ولا ضرار، مسئله المؤمنون عند شروطه، مسئله استصحاب. اینا طبیعتا در همین قرن دوم یواش یواش آمدن بحث راجع به مدرک این قاعده ها کردن، لیکن بحث ها به نحو دقیق تر، یعنی این بحث های قرن دوم بیشتر جنبه فقهی داشت، در قرن سوم بیشتر جنبه حدیثی داشت. بحث دیگه بحث حدوده. مثلا اگه ما لا ضرر قبول کردیم آیا لا ضرر تو اجزا جاری میشه یا نه؟ مثلا وضو برای ایشان ضرری نیست اما خصوص دست چپ رو شستن ضرریه، آیا اینجا قصد دست چپ رو برمیداره یا کل وضو رو برمیداره؟ نماز برای ایشون ضرری نیست، خصوص مثلا سجده برای ایشون ضرریه، یا سجده دوم، سجده اولم انجام، مگه بخواد دو مرتبه بره چشمش ناراحت در سجده دوم ناراحت میشه؟ آیا لا ضرر این رو برمیداره یا کل نماز رو برمیداره؟ خیلی در فقه اسلامی این فروع خیلی تأثیر گذاره، فوق العاده. وقتی یه عده‌ای از قواعد خواهی نخواهی پیدا شد، مثل قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، نفی زمان ازش گرفتن با اینکه سبیل ظاهرا ربطی به زمان نداره، لیس علی المحسنین من سبیل، قاعده نفی زمان بر محسن، کسی که در فکر احسانه، لا تعاونوا علی اسم و العدوان، قاعده حرمت الاعانه، تعاون عوض کردن که حرمت الاعانه علی الاسم و العدوان. اینها همه از قرن دوم تدریجا وارد دنیای اسلام شد. لذا در روایات ما یکی از شؤون مهم فقیه همینه که بتونه اینها رو بسا. یکی هم همین قاعده انما یحلل، این یواشاش این مطلب مطرح شد که در مثل عقود اعتبار به معناست یا اعتبار به لفظ معنا معمارات لفظه، به لفظیست که اون معنا رو افاده بکنه. این قاعده اگر باشه معناش اینه که در باب عقود و التزاماتی که بین افراد هست لفظ تأثیر گذاره. و عرض کردیم در فقه اهل سنت مخصوصا در فقه حنفی ها ظاهرش اینه که اون شرحی که داده مخالف در سنی دیگه هم نداره، العبرتو بالمعانی والمقاصد لا بالالفاظ والمبانی، در صورتی که پیش ما العبرتو بالالفاظ والمعانی. و عرض کردیم این فیما بعد تحلیل اصلا کلی پیدا کرد که عرض کردیم مثل مرحوم آشمان حسین اصفهانی و بعد مرحوم علامه طباطبایی بعدیت به این اعتبار که مثلا قبلا فوت کرد و بعدم آقای خویی رحمه الله، اینا همشون مبناشون این شد که در باب انشا، انشا همون اعتبار نفسانیست، ابراز که بشه باید به ابراز برسه، اما اعتبار رو نفسانی گرفتن. در این مبنای مخالف میگه نه، اعتبار نفسانی وجود نداره، اون چی که در نفس شماست این اعتبار نیست، این فقط خطوره. این تا لفظ نیاد اعتبار نیست، یحلل و یحرم الکلام، تا کلام نباشه فایده نداره. اون وقت چون نکته سر کلامه، نکته سر اعتبار نفسانی نیست، به همون مقدار که ابراز کردین اعتبار ثابته. اگر شما در قلبتون یک اعتباری کردین اوسع، لفظ یک مقداره، لفظ همون مقدار ثابت میشه، نه به مقداری که در قلب شما هست، در سقع نفس شما هست. خوب دقت بکنید این نکته بحث رو، یعنی اون چه که در این بحث خیلی مطرحه، خیلی مورد نظره، اگر این روایت مبارک ثابت بشه این قاعده رو به این تقریب ثابت میکنه. این دقیقاً خلاف اهل سنته و دقیقاً خلاف این تصوری است که انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. نه، و لذا عرض کردیم در باب کلام، در باب اخبار شما صدق و کذب تصویر میکنین، چون کلام ممکنه اوسع یا ازیق از واقع باشه، اما در باب انشاء تصویر نمیکنین چون خود واقعه، لکن واقعه در وعا اعتبار، واقعه در صبع نه. نه نیست، البته باید قصد باشه، چون لفظ بدون قصد که معنا نداره، اون بحث دیگه. نه اون اصلا بحث دیگری اساسا. پس دقت بفرمایید، انصاف، خوب دقت کنیم، ما میخواییم شواهد رو اقامه کنیم، یه شواهدی برمیگرده به مصدر حدیث، یه شواهد برمیگرده به سند حدیث، یه شواهد برمیگرده به تلقی اصحاب. عرض کردیم عادتاً روایتی که در کافی و تهذیب هر دو بیاد، عادتاً اصحاب تلقی و قبول میکنن، نمیخوام مفرد، دیروزم تأکید کردم، روایاتی که منفردن در کتاب فقیه هست عادتاً اصحاب تلقی نمیکنن. من کراراً عرض کردم اون چی که الان، همین الان ما در حوزه های خودمون در مجموعه معارف حوزوی داریم، بالای 90% تابع مکتب بغداد، دوم بغداد. این مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی که شاید 320 باشه، حدودا تاریخ نشده، به نظرم میاد همینطور که در قبل عرض کردم، چون با ترور مسترشد که خلیفه بود 323-22 وضع بنی عباس به هم خورد، خلیفه به دست مردم عادی در روز روشن ترور بشه، کشته بشه، خب این خیلی بهنه دولت بود. احتمالا کلینی بعد از این تاریخ به بغداد آمده، چون به هر حال یک جریانات زیرزمینی برای شیعه و گروه هر شیعه که دیگه نمیخوام وارد این، چون این یک شرح طولانی داره که متاسفانه خیلی واضح نشده، داشته که بعد از 11 سال شیعه بر بغداد مسلط شدن، آل بویه بر بغداد، این نمیشه، فاصله خیلی کمه، در فاصله های کم عوامل نزدیک میبینن، عوامل دور رو حساب نمی کنن. این فاصله خیلی کمه. وفات کلینی 29 یا 28 4 سال 5 سال بعد آل بویه بغداد، این فاصله خیلی کمه. الان ما هیچ رابطه‌ای بین کلینی و مثلا یک حرکت زیرزمینی یا یک نشاط زیرزمینی وجوده، بیشترش وجود خاندان‌های شیعی که در بغداد بودن و تأثیرگذار بودن، ما به حسب ظاهر الان نمی‌بینیم. الان چیزی واضح نیست در تاریخ ما. بله ما اینو می‌دونیم که مرحوم کلینی در قم کاملا یک حالت مجهول زندگی کرده یا در ره، حتی مشایخ قم ازشون حدیث نقل نمی‌کنن. در قومی ها 3-4 نفرشون در میان همشون وضع روشنی ندارن، یعنی فقط نکتهشونه که از کلی نرفتن، هیچ نکته خاصی ندارن. از احوالات اونها هیچ چی نمیدونیم، که از همشون شاید معروف تر محمد ابن عصام کلینی باشه که اصلا ایشان نمیشناسن. رابطه بین کلینی و شیخ صدوق فقط همین مقدار میدونیم که آثار کلینی رو برای شیخ صدوق نقل کرد. آیا این چه تأثیری داشته؟ عادتاً 5 سال فاصله کمیه، در فاصله کم عوامل نزدیکی حساب میکنن نه دور. دقت کردی؟ احتمالاً کلینی، اون چه که ما داریم از نسخ کلینی همه نسخ بغداده، اون چه که در قم شیخ صدوق نقل میکنه نسخ قمه. مثلا همین توقیع معروف به نسخه قمه، همینطور عمل حوادث الواقعه، اینم شیخ صدوق از کلینی نقل میکنه اما به واسطه اون محمد رو. این جزء نسخ قومه. البته مرحوم شیخ صدوق طوسی هم اون رو نقل کرده، اما نقل برمیگرده به قوم که احتمال هم داریم چون الان در کافی نیست، چون اصولا در کتاب کافی در 2 باب که مربوط به امام زمان صلوات الله سلام علیه هست توقیعات رو نیورده کلینی، احتمال دادیم در اون کتاب دیگرش که الان دست ما نرسیده اون رسائل ائمه اونجا آورده. احتمالا رسال ائمه نسخه بغدادی در اختیار شیخ نبوده، نسخه قومی بوده. این نسخه ای که الان آمده در کتاب شیخ غیبت شیخ، این نسخه قومی سر حقیقت. حالا راجع به این بحثا وارد نشیم. به هر حال فعلا ما بیشترین تأثیر ما الان به مکتب دوم بغداد. مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی شروع شد حدود 320، کمی بعد از 320، و با خروج شیخ از بغداد تمام شد 450. بزرگانی که داریم مثل سید مرتضی، سید رضیب، مثل فرض کنید خود ابن، چون ابن قولبه ولو در قم بود بعد آمد بغداد، مثل شیخ مفید، خود سلار، ابن بر، اینا بزرگانی هستن که کاملا متأثر به همین مکتب بغدادن. که این مکتب نکته مهمش هم این بود تقریبا تمام معارف دینی ما رو داشت و اونم به برکت شیخ طوسی در حیات. تفسیر داشت، رجال داشت، فهرست داشت، حدیث داشت، فقه شیعی داشت، فقه مقارن داشت، فقه به اصطلاح تفریعی داشت، کلام داشت. ببینید تمام اون معارف حوزوی ما رو هم شیخ نوشته. این مکتب هنوز که هنوزه تأثیر، همین لحظه ای که من در خدمتتونم. حالا بخوایم بنشینیم و این مکتب مفرداتش رو در این علوم مختلف نقادی بکنیم کار سنگینیه. بیشتری نقادی هایی که تا حالا شده روی تک تکه، روی مجموعه مکتب شیخ و مکتب مدرسه شیخ نشده. مثلا فلان شخص شیخ گفته در فهرست ضعیف و نه ضعیف نیست، مثلا تک تک کارها شده، فلان مطلب شیخ در تفسیر آورده، اما روی کلیه مکتب شیخ به طور کلی، کل مکتب شیخ مورد من نکات رو که ارزونا برای اینکه اگه خواستیم بعدها کاری بکنید اینه، کل مکتب شیخ یک جا تنقیح علمی بشه، نه این مدعی و شیخ خود طائفه. خب بلا اشکالیشون شیخ خود طائفه است، با قطع نظر از اون جهت ایشون بررسی بشه، مبانی علمی ایشون بررسی بشه و نقادی بشه و تنقیح بشه و تصحیح بشه و پالایش بشه، انصافا جاش در حوزه های ما در این 1000 سال خالی. البته 9 سال دیگه میشه 1000 سال با خروج شیخ از بغداد. الان که فماکان این مطلب رو اجمالا باز من از بحث خارج میشم، ما داریم شواهدی رو بر حدیث جمع میکنیم. شاید یکی از شواهد به نظر ما که عده این رو عرض کردم، این نکته هم کرار عرض کردم، یه بحث کلی در باب خبر اینه، یک اموری رو عده حد قرار دادن، مرزه، این ور مرز قبول، اون ور ناقبول. اونی که به ذهن ما میرسه تمام اینا شواهده، ما مرز نداریم. کسانی که قائل به حجیت تعبدی خبرن، علامت حجیت تعبدی خبر مرز قرار میدن، حد قرار میدن. مثلا اهل سنت حدشون عدالته، اگر راوی عادل بود قبول و الا فلا. این مرز دلیلشون هم آیه مبارکه. مرحوم آقای خویی حد قرار میدن وساقت راوی، دلیلش هم سیره عقلا و امضا شارع. اخباری ها مرز رو وجود در کتب معتبره شیعه، دلیلشون هم اون روایت که کتب زیر زمین دفن کردن، امام میگه بونا عمل بکنه. همین که در کتاب معتبر باشه، امام جواد منصور رو اتاقی نمیشه قبول کرد، سندش هم مشکل داره. در این روایت امام دقت کنید، امام نمیدن قواعد تحدیث و حدثنی گفت، نگفت سماع بود قرائت بود، گفت این کتب زیر زمین بوده که این قطعا وجاده است دیگه، این که جای شبه نداره، از زیر زمین در آوردیم، تقیه شدید بود. آیا امام میفرماید حد صوبه ها فانها حق؟ این رو حدیث و اهل اخباری ما دلیل قرار دادن برای حجیت تعبدی کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره. روشن شد؟ الا
محکم
خود
خاص نبوده؟
ظاهرش که نه، قبولش نه. روایت از منفردات کلینیست، شخصیست به نام محمد ابن حسن خالد اشعری قومی که ایشون نمیشنست و بعیدم هست که این مطلب قبول بکنه. به هر حال فعلا وارد ما عرض کردیم صحیح. وقت در مقابل کسانی میگفتن آه هر خبری قبول میکنیم مرزش اینه، موافقه با کتاب و سنت، مثل یونس بن عبدالرحمن. یا عده آمدن گفتن هر خبری که مخالف عامه است. عرض کردیم انصافا تمام این نکاتی که گفته شده، تمام این اقوالی که همش مشکل داره، از آیه 90 بگیرین، از این روایت محمد ابن حسن بگیرین، از اون مبنای آیه خویی بگیرین، تمام اینا مشکل داره. و لذا خوب دقت کنیم، ما عرض کردیم تمام اینا جای خودش همه شاهدن، مرز نیستن. اگر ما گفتیم حجیت تعبدی قبول نداریم، مرادمون اینه، مرز نداره. ما در روایات ما بله، این که مثلا در کتاب جامع الاحادیث در باب حجیت خبر 900 سال خورده، من هم در دوره اول هم در دوره دوم کل روایات جامع الاحادیث خوندم از اول تا آخر باب حجیت خبر، هیچی رو برگذار نکرد. گفتیم انصافا این روایات دلالت بر حجیت تعبدی به این معنایی که میکنن نمیکنه. بله این روایات رد سید مرتضی هست، سید مرتضی که قائل است که خبر اصلا حجت نیست، انصافا از مجموعه روایات در میاد که خبر روایات حجت هست. این هست، روشن شد؟ این که ایشون بگه نیست نه، اما این که بیم بگیم خبر ثقه یا بیم بگیم خبر عدل یا بگیم خبر، این هیچ کدوم از این اقوال ثابت نیست. پس خلاصه مبنا روشن شد، این ضوابطی رو که در حجیت تعبدی حضرات فرمودن هیچ کدومش تعبد دلیلش واضح نیست، روشن نیست. لذا ما دارای مرز در خبر واحد نیستیم که اگر این بر مرز بود قبول، اون بر مرز بود ناقبول، چنین چیزی نیست. بله تمام این اموری که به عنوان مرز نقل شده پیش ما شاهده و این شواهد هم دستبندی کردیم و عرض کردیم قوی ترین شاهد تلقی اصحابه. روایت شیعه یه خصوصیتی داره که و این تلقی اصحاب در مذهب شافعی نیست، در مذهب مالکی نیست، در مذاهب معروف اسلامی نیست، در خوارج هست.
تقلید
نه تقلید نیست، این حالا تلقی اجمالی بین طائفه، حالا قدما اون بحثی که باید یکی که حساب بشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ تلقی رو ما جزو شواهد گرفتیم، عده تلقی را مرز گرفتن. پس این نکته اساسی اختلاف در حجت خبر من امروز برای شما مشخص. اون وقت این شواهدی که الان مطرح میشه، الان مثلا بعضی رفتن فقط روی سند، اگر صحیح بود قبول و الا فلا که دیروز توضیح دادیم، روشن شد دیروز روی سند این روایت، چون حال باز مقدمات رو گفتیم، برگردیم به سند روایت، عرض کردیم سند الان مافل کافی صحیح مشکل نداره و سند این حدیث الان مافل کافی و تهذیب که از یحیی بن الحجاج بعدیش نداره، اون هم مشکل نداره، الا که اون زیل نداره، انما یحل الکلام نداره، اون سند معتبره اما انما یحل الکلام نداره. اون سندی که انما یحل الکلام داره یا خالد ابن حجاج کما فی التهذیب، خالد ابن حجاج توثیق واضحی نداره، عبارت نجاشی هم اگر فرض کنیم نسخ نجاشی مختلفه، نگاه که نسخه کلان چاپ بنزن و اخوه داره، واو داره، این نسخه که الان چاپ کردن آقای زنجانی هم حفظه الله تصحیح فرمودن، این و اخوه داره. من به نظرم نسخه ابن داوود بود ثقتون هو و اخوه، علی حال نسخه ایشون هم روشن نیست. الان راهی برای توثیق خالد بن حجاج نداریم.
نجاشی
هو
نداره،
ابن داوود هو داره. من میگم هو ابن داوود داره میگه تو حافظم اینطور بود. علی این کیف ماکان، اما این نسخه مطبوع نداره. یک نسخه به نظرم شاید نسخه قهپایی باشه، مرحوم قهپایی مال اصفهان، ایشون اصلا واو هم نداره. اخوه خالد به نظرم تو نسخه قهپایی من نگاه کردم
ندارم،
بله ثابت نه. عرض کنم سه تا نسخه هست، یا بدون واو یا با واو است و بدون هوه. فکر میکنم نسخه صحیح‌تر همین باشه. و از این عبارت ثقتون و اخوه خالد استظهار وثاقت نمیشه کرد، پس اون سند اشکال داره. خالد ابن نجی هم که کلن توثیق نداره، ایشون توثیق نداره، ولذا عرض کردیم امثال صاحب جواهر تعبیر خبر خالد ابن نجیه. به نظرم مرحوم سیدم اگه حاشیه اردوش بین سیدم میگه خبر خالد، فکرمون سیدم تو ذهنم اینطوره. و عجیب اینه که آقای خویم توی این محاضراتی که من دیدم راجع به سند بحث نکردن، در اون وقت خیلی متعرض مبانی و نکات رجالی نمی‌شدن. الان کیف ماکان عرض کردیم خالد بن نجیح بنابر مشهور بین رجالی ها توثیق نشد. دیروز شرح مفصلی بین شیعه دادیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. از بعد از زمان وحیده، البته بعد از علامه، چون تا زمان علامه که این مبانی رو بود خالد بن نجیح شد جزء مجهولین. الان نمیتونیم، چون ابن داوود غلط زیاد داره، میگن نسخه رجال به خط شیخ پیش ایشان بوده، بقیه رو نمیتونیم.
این از شیخ
نه، این نجاشیه، ایشون از نجاشیه. از اون ورم نجاشی البته توضیحی دادن، انصافا غلطای دیگه هم داره، منحصر به این نیست. اجمالا در کتابش نکات بدیعی هست، نکات لطیفی هست، چون نمیخوام وارد بشم، اما غلط قلوت زیاد داره، انصافا زیاد داره. حالا آن اعتماد بر اون کتاب خیلی مشکل، ولی زمان بین اصحاب خیلی جا نیفتده، بیشتر به عنوان ذیل کلام میارن به خلاف خلاصه علامه رحمه الله. پس دقت بفرمایید، عنایت بفرمایید. در اینجا بعد از علامه که آمد، من عرض کردیم عده ای از علمای ما بعد از علامه آمدن تک تکی حساب کردن، گفتن آها این روایت خالد بن نجیح رو اصحاب تلقیه و قبول کردن، پس این قبوله. اسم این شد جابر و کاسر. این جابر و کاسر بعد پیدا شد. یه بحثی الان هست که آیا جابریت قبول کنیم، کاسریت قبول، یعنی ضعیف جابر جو منجبر میشه به عمل، قوی منکسر میشه به اعراض. جابریت قبول کنیم، کاسریت قبول کنیم، این یکی رو قبول کنیم، اون یکی رو قبول، هر دو رو قبول نکنیم. این بحثی است که الان شده. من عرض کردم این بحث
جابریت و کاسریت چیه؟
واضحه دیگه، جابر جایی که سند ضعیفه با عمل اصحاب جبران بشه، قوی بشه. کاسر جایی است که به عکسش، خبر صحیحه به اعراض اصحاب ضعیف بشه، از بین بره، بشکونه بشه، کاسر بشه. ادهی هم شده از معاصرین تفصیل قائلن بین جابر و کاسر. ادهی هم سعی کردن توضیحاتی بدن، مثلا این از آیه مصداق آیه تبیان. عرض کردیم تمام این حرفا ظاهرا خیلی مبنای علمی نداره. اصولا جابر و کاسر خبر به عمل قبول بشه، خبر ضعیف جبران بشه، منجبر بشه قبول بکنیم، این فقط در شیعه است، اشتباه نکنید. هیچ یک از اهل سنت نگفتن. بله اهل سنت اگر روایات مؤید هست اون رو قبول میکنن، بعد به درجاتی داره، اگه ضعیف ابتدا به درجه حسن میرسه، اگر شواهد بیشتر شد به درجه صحیح غیره، اصطلاحات خاص خود ما اصلا این اصطلاح نداره. اما این که عمل فقها، عده از فقها به خبر ضعیف عمل بکنن، این اصلا بین اهل سنت نیست، کلا نیست. شیعه هم نداره این مطلبی، اشتباه شده نه در نجاشی از نه در کلمات این، خود علامه هم نداره. این کی درست شد؟ بعد از این که علامه آمد گفت این خبر ضعیفه، گفتن خیلی خوب اصحاب عمل کردن، جابره پس عمل اصحاب جابره. یعنی بعد از قرن هشتم در ما پیدا شد. اما قبل از قرن هشتم اصلا این صحبت نمی کردن، می گفتن ما خبر نگاه می کنیم. اگر اصحاب عمل مثلا المحقق عرض کنیم مبنی محقق کل خبرن عمل بهل اصحاب او دلت قرائن و علا صحته، این خبر حجت پیش محقق، کل خبرن عمل بهل اصحاب او دلت قرائن و علا صحته. نمی آمدن می گفتن این خبر صحیح، اصحاب اعراض کردن پس صحیح نیست، هم چیزی نبود. این بعد از علامه شد. دقت بکنی اصلا آقایون رفتن توی بحث‌های عجیب و غریبی در بحث شرح جابر و کاسر، نکتش هم این بود روی موازین علامه این حدیث ضعیف بود، لیکن مثلا شیخ طوسی عمل کرده همین حدیث رو الان کلینی هم آورده بین اصحاب هم مشهوره. اینا این طرح رو پیشنهاد کردن که چون خبر ضعیفه روی مبنای علامه، چون اصحاب عمل کردن رو واقعیت، پس خبر ضعیف رو قبول بکنیم. روشن شد؟ خب نشد دیگه، چون علامه خیلی جلو قد بود. آقای شوخی داره که بعد از اون تقسیم اراضی در زمان شو عده سوال که از آقای بروجه که این اراضی رو ما دادن نماز بگیم، گفتن نه قصفیه نخونیم، گفتن خب زمین گیری میشه بلو کنیم پس نماز نمیخونیم. حالا قرار از این که حالا شما مشکل تو این نشد که بیاد بگم آقا با مثلا علامه رو بکنیم، علامه قابل بلکردن دفعه آمدن این کار رو پیشنهاد کردن که بیان بگیم آقا منجبر شد یا منکسر شد، سند ضعیف صحیحه روی مبنای روشن شد چی زمه چی به چی کردن. لذا در مقابل این مطلبی که ایشون فرمودن، اخباری ها یک به مبنای علامه حمله کردن، دو اصلا میگن کل کتب اربعه حجت تمام شده، از این کل کتب مشهوره خصال و علل و شرایع و چون کتب مشهورن، اخباری ها عده‌شون کتب اربعه گفتن، عده‌شون هم کل خبر گفتن، عده‌شون کتب مشهوره مثل صاحب وسائل، کتب مشهوره مثل خصال مثل امالی، نه فقط کتب اربعه، در مقابل کتب غیر مشهوره مثل دعائه مثل فقه الرضا. اصلا مرحوم شیخ هوری حاشیه‌ای داره اسم میبره عده از این کتب غیر مشهوره مثل مصباح الشریعه. خب روشن شد مبنا روشن بشه، مبنای اون آیان کتب مشهوره است نه فقط کتب اربعه. مشهوره نه عمل، مشهوره یعنی یسه و انتصاب ها الى ارباب ها، یعنی نسخش فراوانه بین روشن شد، کتبی که نسخ فراوان داره و طرق فراوان داره و انتصابش و اصحابش ثابته، اینجور کدام مشهوره جعلی نباشه. مثلا اختصاص آیا مال مفید هست یا نه، این نه، البته ایشون اختصاص هم قبول داره. عجیب اینه که ایشون مرحوم صاحب وسائل کتاب تحول عقول قبول داره با اینکه اصلا زمان ایشون در بینشی مطرح شد، یعنی 50 سال 100 سال قبل از ایشون. خیلی عجیبه تحول عقول جزء کتاب مشهور بود. به هر حال حالا روی مفردات مبانی نمیخوام وارد بحث بشن، روشن شد اینا حرفاشون حرف و دلیلشون روشن شد. گفت اون کتاب زیر خاک در اردن از میفهمن اشکال حد ذباب انا حق بود، سرش همینه. ولذا نیومد بگه کتب اربعه، کتب مشهوره. کتب مشهوره در اصطلاحشون کتابی که انتصابش اولا در کتب به این گفتن آقای صدوق این کتاب نوشته، انتصابش به مؤلف روشن، نسخش هم فراوان، این نسخه کلان هست مال اون آقاست. حالا غیر از این دو سه موردش ممکن اختلافی باشه، روشن شد مال کتب. کل احادیثی که با این اوصاف باشه حجته، این مراد مبنای صاحب وسائله. خیلی دقت کنید با حفظ مبانی فوق العاده مهمه. این راجع به این مطلب. پس بنابراین و عرض کردیم بعد از، یعنی این کاری که الان میخواد به شما بگیم خوب دقت کنیم، ما بعد از وحید بهبهانی، البته عرض کنم اوائلش مثل شهید ثانی این کار کردن، اما اونی که رسما تو حوزه های ما آمد بعد از وحید بهبهانی است. اون منظومه فکری رو میخوام درست کنم، اون بعد از وحید بهبهانی این مبنا آمد. ما بیاییم خیلی از احادیثی رو که شما میگین ضعیفه چون مجهوله نمیشناسیم راهی برای توثیقش پیدا بکنیم، این مجهولها رو بگیم ثقه، اکتفا به این چند تا کتاب رجالی و کتاب خلاصه علامه نکنه، خود اون هم راه جدیدی برای توثیق پیدا. این فکر از قرن دوازدهم یه در حوزه‌های ما آمد، ادعیم کلش قبول کردن، ادعی هیچیش قبول نکردن، ادعی هم تفسیر قائل شدن. وقت از اینا هست مثل فرض کنید کتاب کامل زیارات میبام مثلا، حالا عده‌ای مثلا کامل زیاد مطلقاً قبول داره، عده‌ای گفته نخصوص مشایخ. کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم کل اسانیدش یا خصوص مشایخ. دیگه حساب بکنید اینا طرقی است، افرادی که مشایخ ثلاثه از اون نقل کردن، اصحاب اجماع، افرادی که ای که از اصحاب اجماع از اون نقل بکنه، کسانی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست نوشته لهو اصلان یا نجاشی، هر کسی که گفته شده لهو اصلان ثقتون ولو توثیق نشده باشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ هر کسی که شیخ صدو به او طریق داشته باشه در مشیقه. حالا مرحوم شیخ صدو به این خالد بن نجیح طریق داره در مشیقه. سه تا حدیث اونه که من دیدم در کتاب فقیه ازش نقل میکنه، در مشیقه هم طریق بهش داره و مکان فی انخال، طریقش هم تصاحب به ابن ابی عمر انخاله. من فعلا تو ذهنم میاد در این کتب اربعه جایی نداریم ابن ابی عمر از خالد نقل، الا در همین مشیخه شیخ صدوق رحمه الله، در اینجا ابن ابی عمر ازش نقل میکنه. خب اینم قرینه دوم شد دیگه، گفتیم مشایخ ثلاثه، یکی از اون مشایخ ثلاثه ابن ابی عمره، این شد دوتا قرینه، این با یک قرینه شد دوتا، یکی وجود طریق در کتاب صدوق، یکی روایت ابن ابی عمر، طریقشون به ابن ابی عمر هم صحیحه. روشن شد؟
وجود طریق چه شاهدیه؟
این یکی گفتن مثلا مشهور بوده، جزء کتاب مشهوره بوده، لیکن ظاهرا بهترین تقریب برای این کلام این باشه، چون مرحوم صدو در اول فقیه نوشته و جمیع و مافی مستخرجان من الکتب المشهوره التي علیه المعول و علیه المرجع، بعد مثال میزنه مثل کتاب فلان و غیر ذلک که من الاصول و المصنفات. اینا اینطور استظهار کردن هر جا صدوق طریقی در مشیخه به کسی بنویسه، یعنی این شخص صاحب اصول و مصنفاته. روشن شد؟ نه خیلی باطله، سر تا پاش باطله. روشن شما دلیلش استظهار، به نظرم میاد شاید بهترین وجه این باشه، بهترین وجه شاید این باشه. حالا صد وجود اجلاس سران هم گفته شده، اما بهترین وجه شاید این باشه که اینم باطله. علایه حاله پس بنابراین اولا عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن مشیخه مرحوم صدوق طریق به کتب نیست، طریق به روایاته. مشیخه تهذیب و استبصار طریق به کتبه، این دوتا با هم خلط نشد. و اصولا عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق فهرست داشته، اصلا فهرست در اصطلاح طریقی است که شخص به کتب داشته نه به روایت، به کتب. خود مرحوم صدوق فهرست داشته، استادش ابن الولید فهرست معروف داشته، یک مقداری از فهرست نجاشی و شیخ، یک مقداریش از طریق صدوق، شاید فهرست صدوق باشه، اما از فهرست نوعی الا ماشاءالله بیش از یک مقدار، چندین مقدار فهرسته این از فهرست ابن الولیده. ولذا ما احتمال دادیم عده‌ای از موارد، خوب دقت کنیم، که شیخ صدوق طریق به اونها نیاورده، چون دقت کنید شیخ صدوق اونه که من همجه حساب اجمالی کردم حدودا 400-420 مورد رو در مشیخه ذکر کرده، ماکان فی انفلان فلان، به نظرم 400-420 مورده، اما حدود بیش از 90 موردم اسم نبرده. اگر آقایون خواستم مستدرک نگاه کنن، شرح من لایحضر الفقی مستدرک حاجی نوری، ایشون لیست داده در اونجا، 95 تاست، 94 تاست، 96 تاست، لیکن بعضیشون نظرم تکراره، مثلا صدو از اونها روایت داره اما طریقشو بهشون ننوشته. من فکر میکنم حتی تو اینا مشاهیر هستن ها، خیال نکنه مجاهی، مثلا یونس بن عبدالرحمن با این جلالت قد، صدوق طریقش تو مشیخ نیورد. البته از یونس هم کم نقل میشد در کل فقیه علامه والا نگاه کنید، به نظرم 10 تا روایت به ذهن آدم اجمالا به ذهن هم میاد، 10 روایت در کل. و من فکر میکنم، خوب دقت کنید، این استظهار بنده است، شاید هم حاجی نوری نوشته، من چون تمام نوشته حاجی نوری ندیدم، احتمال میدم عده‌ای از این افراد رو که اسم نبرده در فهرست آورده، یعنی اگر اسم نبرده نه همشون، چون بعضی هم اسم نبرده، حالا چون یه شرحی داره من نمیخوام وارد بعضی از موارد به نظر از قلمش در رفته، چون من مقایسه کردم با خود کتاب فقیه، به نظرم از قلمش در رفته بعضی موارد که اسم آورده، اما احتمال میدیم بعضی از مواردی که اسم آورده از کتابشه و طریقش به کتاب تو فهرست نوشته، دیگه اینجا ننوشته. مثلا کتاب یونس در خود قم چندین نسخه داشته. عرض کردیم در اون زمان، خوب دقت کنید، نمی گفتن نسخه، می گفتن روایات، روایه در اون زمان نسخه. این عبارتی که استاد ایشان داره، مرحوم ابن الورید، کتب یونس ابن عبدالرحمن التی هیه به روایات، میگه کتاب یونس، کتاب های یونس که نسخه های مختلف داره. ما امسال فعلا میگیم چاپ های مختلف، سابقی ها میگوتن نسخه های مختلف، در اون زمان میگوتن روایات مختلف، التی هیه به روایات، روایت فلان، روایت فلان، اینجوری حساب میکردن، کلها صحیحتون یعتمد الى آخر کلام. پس نمیشه بگیم مرحوم شیخ صدوق به یونس طریق نداشته. بنابراین این مطلب که اصولا اولا یک مراد ایشون از طریق اینه که تمام این افراد صاحب اصول و مطلب، خیلیشون مجهولن، اصلا خیلیشون نمیشناسیم، اصلا بعضیشون بین اهل سنت هم واضح نیستن، مثل اون روایت چیه واقعیت که مفصل چیز عجیب غریب داره، یعنی اصلا قابل تصور نیست که انا صاحب کتاب باشن، چه برای به نواده، چه برای به مصنفات و اصول. و کرارن عرض کردیم ایشان مثلا در همین جا خوب دقت کنید، وقتی میگه از اون روایت خالد نجیح رو من از کتاب ابن ابی عمر، اسم ابن ابی عمر دید، من در حقیقت از کتاب ابن ابی عمر نقل کرد، نه اینکه خالد کتاب داره، این اشتباه شده، خالد کتاب نداره، تا اینکه این کتاب جزء اصول و مصنفات هم باشه، مراد ایشان روایتشه، این روایت خالد در کتاب ابن ابی عمر بوده، این درسته. پس بنابراین مجرد این که طریق داشته باشه کافی نیست، روایت بقیه طرق هم که وضعش واضحه نمیخواد متعرض بشیم، فقط مونده یک نکته دیگه، میگن نجاشی اسم ایشان رو آورده، پس صاحب کتاب بوده، این انشاءالله بعد متعرض بشیم.